بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 32، سطر 17. فنقول اولا ان معنى قولنا ولا يمكن مفارقته لما هو فيه ان اي موجود معین منه اخذته في الشيء المتعین الذي هو فيه موجودان لم يجوز مفارقته لذلك المعين. در جلسه سابق و جلسه اسبق یا قبل از اسبق، این سه جلسه که گذشت، این سه جلسه قبل، من خوب وارد مطلب نشدم. در ابتدایی که وارد شدم خوب وارد نشدم، البته بعدن اصلاحش کردم. درسته که بعدن اصلاح شدم، ولی امروز میخوام طوری حرف بزنم که اون اصلاح شده های قبل روشن بشه. ابن سینا تعریف عرض رو نقل کرد، سه تا قید تو این تعریف آورد. البته اینم اشاره بکنم، یک اشکالی وارد میشه که اون اشکال ابن سینا نمیتونه جواب بده، میگه اصلا جواب نداره، اشکال وارده. قید چهارم اضافه میکنه تا اون اشکال برطرف بشه. بنابراین تعریف عرض چهار تا قید داره، ولی چون ما هنوز به اون مطلب نرسیدیم الان میگم سه تا قید داره. قید چهارم بعدن مطرح میشه. قید اول اینه که باید فی صدق کند، کلمه فی باید صادق باشد، الموجود فی الموضوع. قید دوم اینه که لا کجز این منه. قید سوم اینه که این عرض از موضوع نتواند مفارقت کند. این سه تا قید داریم. با قید اول خیلی از امور داخل در تعریف شدند که با فی می آمدند، الجزء فی الکل، الکل فی الجزء، الجوهر فی العرض، خیلی چیزا که با فی می آمدن داخل شدن. بعد ما دیگه خارجشون کردیم، بعضیشون خارج کردیم با قیدهای بعدی. حرف در اینه که با قید سوم چه چیزای خارج میشه. ابن سینا چیزایی رو خارج کرد که اونا با فی می آمدند، اولا لا کجز بودن، ثانیا ولی مفارقتشون از محل جایز بود. گفت اینا عرض نیستن. چرا؟ چون قید سوم اخراجشون میکنه. قید سوم گفته بود که عرض نمیتواند از موضوعش مفارقت کند. اموری ذکر شدند که اینا از موضوعشون میتونستن مفارقت کنن، پس عرض نبودن. و گفتیم که اگر کسی بخواد بر تعریف ما نقضی وارد کنه، این امور رو به عنوان نقض بیاره، ما جواب میدیم که قید سوم این امور رو خارج میکنه و تعریف ما به این امور نقض نمیشه، بلکه تعریف ما نقیاره. این امور رو در جلسه اسبق و قبل از اسبق مطرح کردیم و گفتیم. در جلسه سابق معترض رفت اشکالات دیگر جستجو کرد و آورد به عنوان اینکه تعریف و نقض کنه وارد کرد. گفت قید سوم شما اینم نمیتونه، اینا رو نمیتونه خارج کنه. قید سومتون چیزهایی رو خارج کرد، مثلا کنو شف زمان الخاص، اینو خارج کرد. خب شیء از زمان خاص در میاد، تو زمان خاص دیگه میره، پس مفارقت میکند از اون ما بعد فی، یعنی از زمان. اون که در جلسه دیروز خوندیم آمد اینطور عمل کرد، گفت نه کن و شف زمان خاص نگو، بگو کن و شف مطلق زمان. شیء زمانی در مطلق زمان هست. خب نمیتونی شیء زمانی رو از مطلق زمان جدا کنی، همونطور که عرض نمیتونی از مابعد فی جدا کنی، یعنی از موضوع، همچنین این اشیاء و فی زمان المطلق رو هم نمیتونی از مابعد فی که زمان مطلق جدا کنی. اون خاص رو برداشت به جاش مطلق گذاشت، اشکال به این صورت وارد کرد و دیگه قید سوم نتونست این اشکال خارج کنه. فی المکان المطلق هم گفت، اونم همینطور گفت شی فی المکان المطلقه، نمیشه شی رو از مکان مطلق خارج کنی. پس قید سوم نمیتونه کن و شی فی المکان المطلق رو خارج کنه، و شی فی المکان المطلق میتونه جوهر باشه، در مکان مطلق قرار گرفته باشه، هم فی رو داره، هم لاچه جز این المکانه، هم مفارقتش از مابعد فی که مکانه جایز نیست. پس همه ست قید عرض رو دارد و باید عرض باشه در حال جوهره. اشکال سومش هم این بود، اشکال سوم بود که جوهر میتواند فی العرض المطلق باشد، کنل جوهر فی العرض المطلق، کنل جوهر فی العرض المطلق، که مثال زدم کن زیدن فی مطلق الکیفیت، زید در مطلق کیفیت میتونه باشه. و نمیشه از مطلق کیفیت هم جداش کنی. پس فی صادقه، لاکه جزئه صادقه، مفارقت از مابعد فی هم جایز نیست، پس زید باید عرض باشه چون تعریف عرض شاملش میشه در حالی که عرض نیست. پس تعریفتون به این سه تا مورد نقض میشه، یعنی تعریفتون مانع اغیار نیست، این سه تا موردی رو که عرض نیستن شامل میشه. بعد اشکال چهارم کردیم، اشکال پنجم و اشکال ششم. چهارم و پنجم ششم من تکرار نمی کنم چون بعید میدونم امروز بتونم جواب اونا رو بدم. جواب همین سه تا اشکال امروز میخوام عرض کنم، لذا این سه تا اشکال تکرار کردم. در اشکال پنجم گفتیم ماده فس صورت هست و این یه خود بعید شمردیم. در اشکال ششم گفتیم صورت فعل ماده است، اینو گفتیم بعید نیست. بعد من برای رفع اشتباه درس کردم، ما کون و صورت فعل ماده رو زیاد شنیدیم باش انس داریم، ولی کون و مادت فی صورت رو کم شنیدیم انس نداریم، ولی در هر دو فی صدق میکنه، ماده در صورت یا صورت در ماده است. اینو تا اینجا رو گفته، ولی ابن سینا بعدن مطلبی میگه که اون مطلب خوب من الان اینجا اشاره کنه که اشکال پنجم خوب فهمیده بشه. و اون مطلب اینه که نه کون و صورت فل ماده عبارت دقیقیه و نه کون و مادت فل صورت عبارت دقیقیه، و جای فی با در هر دو معا بیاری، کون و صورت معا الماده و کون المادت معصوره، هر دو جا ماده لازم است، منتها در هر دو جا معا لازمه، اشتباه گفتم ماده، در هر دو جا معا به جای فی لازمه، منتها در کون المادت فسوره معا اولاست از اون کون و صورت فعل ماده. کون و صورت فعل ماده با فی بیاری خیلی نگرانی نیست، ولی با معا بیاری بهتره. اما کون المادت فسوره رو سعی کن با مع بیاری، با فی نیاری. حالا با توجه به، بدون توجه به حرفی که ابن سینا بعدن میزنه که جای فی مع بذار، ما جای فی رو همون فی قرار میدیم و اشکال رو تصویر میکنیم. اشکال این بود که ماده، ماده فلک در صورت فلک داخل است و قابل نیست که از صورت فلک مفارقت کند، پس از مابعد فی مفارقت نمی کنه، در حالی که ماده فلک عرض نیست جوهره. اشکال پنجمی بود دیگه، ماده فلک در صورت فلک است و از این صورت مفارقت نمی کنه، پس تمام ستا قیدی که تو عرض آوردید در ماده فلک حاصله، یعنی ماده فلک باید عرض باشه در حالی که نیست. این اشکال پنجم بود. من اشکال پنجم رو دیروز خوندم، حالا خواستم فقط توضیح بدم که اگر کلمه فی آوردیم، این درسته که غیر معنوسه، ولی خود ابن سینا میگه فی رو نیار، مع به جای فی بذاری دقیق تره. حالا اگر به جای فی مع نذاشتیم، اشکال وارد میشه یا نمیشه؟ باید بعدن جواب بدیم. اشکال پنجم اشکالیست که ابن سینا جواب نمیده، یعنی سه تا اشکالی که الان میخوام جواب بدیم یه جا جواب میده. اشکال چهارم جواب میده، بعد اشکال چهارم میاد اشکال ششم جواب میده، اشکال پنجم مسکوت میذاره، یکی دو صفحه که حرف میزنه میاد تو اشکال پنجم، میگه اشکال پنجم وارده و بعدم توضیحاتی میده و آخر سرم یه قید اضافه میکنه تا مشکل حل بشه. اشکال پنجم اشکالی است که فعلا مطرحش کردیم، الان به این زودی به جوابش نمیرسیم. به جای فیلم عبزارید حالا یا مشکل حل میشه نه، اون دیگه بعدا بحث میکنیم. ایشون اولا میگه به جای فیلم عبزار، ثانیا اشکال به نحوی حل میکنه، به نحوش حالا میرسیم. در واقع جواب از اشکال نمیده، یه جوری دیگه حل میکنه. اینشالا میرسیم. عرض میکنم دیگه الان بهتره که به همین مقدار اکتفا کنیم، من وارد بحث بشم طولانی میشه. یه صفحه خورده ایشون در جواب اشکال بحث کرده، ولی من حتی اشاره هم نمیتونم بکنم. فقط ایشون میگه این تعریف دقیق علمی نیست، تعریف جمهوریه، یعنی مال عوامه و باید هم همین تعریف عوامانه اینجا بیاد. چرا؟ چون ابتدای منطقه، اون شخصی که داره منطقو میخونه و با عرض میخواد آشنا بشه تخصصی نداره که تعریف دقیق علمی برش بیاری، تعریف جمهوری عوام فهم رو برش بیار. این آدم وقتی که فهمید عرض چیه، بعدن یواش یواش تعریف دقیق هم بهش بکو. این تعریفی که ما کردیم تعریف دقیق نیست، بخوای دقیقشون یه قید اضافه کن. این خلاصه جواب پنجم که انشالله مفصلش بعدن میاد. خب حالا میخوام سه تا اشکال اول و دوم و سوم رو با هم جواب بدیم، چون توجه شدین دیروز هم اشاره کردم که این سه تا اشکال هر سه از یه وادی هستند که انهو مفرداتش داره عوض میشه، ولی اصل اشکال یکیه. یه بار میگیم مطلق زمان، بعد بار دوم مطلق زمان رو برمیداریم جوش مطلق مکان میذاریم، بار سوم هر دو رو برمیداریم جوش مطلق عرض میذاریم. هسته مثل همان، فقط پشت فی، پشت سر فی، یه بار زمان مطلق میاریم، یه بار مکان مطلق میاریم، یه بارم عرض مطلق میاریم. بنابراین سه تا اشکال هسته یکی هست در واقع، بنابراین یه جواب کافیه. ایشون وارد جواب میشه، بعد میگه فنقول اولا، این اولا ثانیانش نمیاد، معناش اینه اولا این سه تا اشکال رو با هم جواب میدم چون از این وادی هن، ثانیان سه تا اشکال بعدی رو جدا جدا مطرح میکنن. صفحه 33 یعنی صفحه بعد سطر نهم رو نگاه کنید، یعنی درست ده خط بعد. و اما القمر فی فلکهی فذلک امر لازم و من خارج لزومن، از اینجا اشکال چهارم شروع میکنه به جواب دادن. اینجا جای ثانیانه، این و عمل قمر جای ثانیانه. فنقول اولا، بعد فنقول ثانیان و عمل قمر. ولی خب عرض شدم ثانیانش نمیاد. جواب رو دقت کنید، جوابیشون خیلی کوتاست. میگه ما منظورمون در تعریف عرض اینه که عرض معین رو از محل معین نمیتونی جدا کنی، عرض معین رو از محل معین نمیتونی جدا کنی. شما در این سه تا اشکال میگید شیء معین رو، شیء معین رو مثلا مثل زید رو از زمان مطلق نمیتونیم جدا کنیم، یا از مکان مطلق یا از عرض مطلق. ما بحثمون در این نبود، ما گفتیم عرض معین رو از محل متعین نمیشه جدا کرد. شما دارید شیء معین رو از یک شیء مطلق جدا میکنید. رفتید بیرون از بحث ما. ما در تعریف گفتیم عرض معین رو از محل معین نمیتونید جدا کنید. شما دارید یک شیء رو که معینه از یک شیء نامعین جدا میکنید. اصلا خارج از بحث ماست. این سه تا مثالی که شما زدید اصلا داخل در تعریف نیست که ما بخوام اخراجش کنیم، چون تعریف یا بگید داخل هست با اون قید متعین خارج میشه، لزوم هم نداره داخلشون اصلا داخل نمیشه، چون از اول ما در تعریف گفتیم شیء معین، عرض معین بود، محل معین بود. از اول گفتیم عرض معین فی محل معین، یعنی قید اولمون معین بود، قید اولمون اینطور بود عرض معین یعنی موجود معین، فی موضوع معین. همین با همین قید اول این سه تا مثالی که شما زدین خارج شد، چون در این سه مثال ما بعد فی تعین نداره. ما در الموجود و فی الموضوع گفتیم معنیش اینه الموجود المعین فی الموضوع المتعین، هم ما قبل فی رو معین کردیم هم ما بعد فی رو معین کردیم تو قید اولی که برای عرض آوردیم. شما ما بعد فی رو مطلق گرفتید، پس اصلا این سه تا نمونه‌ای که شما ذکر کردین در تعریف عرض داخل نیست، با همون قید اول خارج شده، احتیاج نیست فقط سوم خارج شده. این جواب ایشونه. حالا من عبارتو بخونم بعد دنباله جواب ایشون حرفایی میزنه که اون حرفا هم باید فهمیده بشه. این جواب کامله به نظر میرسه، دیگه چیزی توش باقی نمونده، ولی در این حال تأکیدن و مبالغتن بحث رو ادامه میده. صفحه 32 سطر 17 هم فنقور اولن، اولن توضیح دادن دیگه، تکرارش نمیکنه. این معنا قولنا ولا یمکن مفارقته لمحوفی، این قید سوم بود در تعریف عرض، ممکن نیست جدا شدن عرض لما یعنی لمحلی که هو یعنی عرض فیه در اون محل هست. ضمیرها رو خوب دقت کنید، لازم نباشه من سفارش کنم، توی شفا تمام ضمیرها رو واضح و غیر واضح رو دقت کنید. یکی از مشکلات عبارات شفا ضمیر و اسم اشاره است که نباید روشن بشه. گاهی آدم به نظرش میرسه که این ضمیر مرجعش واضحه، ولی وقتی رفت تو عبارت میبینه نه مرجعش یه چیز دیگه بوده ما خیال کردیم. لذا من سفارش میکنم ضمیرهایی که مرجعش روشنه و ضمیرهایی که مرجعش مخفیه همه رو شما اجرا بدید، همه رو یه جور علامت بذارید. فکر نکنید توضیح واضحاته، یه جا گیر میکنید، یه جا که فکر میکنید واضحه گیر میکنید. من بعضی نوشته رو مثلا نسخه مرحوم جلوه در قسمت طبیعت دستم بود، گاهی میدیدم ایشون مثلا زیر این زمین نوشته 6، زیر مرجم نوشته 6، گفتم این دست هر کس که برسه میفهمه زمین مرجعش اینه، چرا ایشون علامت گذاشته؟ یعنی پیش خودم میگفتم این واضحه ها رو چه توضیح داده، بعد رسیدم به این نکته که باید توضیح داد. نگران واضح بودنش هم نباشید، واضح باشه، ضمیرها رو برگردونید. عبارت های ابن سینا بعضی جاش مهمه، یعنی ضمیر آدم میفهمه درست برمیگرده، درست هم برمیگردونه، اما یه بار اتفاق میفته همین ضمیر واضح پیش ما مخفی میشه، بعد عبارت رو خراب معنی میکنه. لذا من گاهی از آقا سفارش میکنم ضمیرها رو مواظب باشید، گاهی سفارش نمیکنه، ولی یه سفارش عام داشته باشید که در شفا ضمیرها رو مواظب باشید، اسم اشاره رو مواظب باشید، خیلی هم دقت کنید. دیگه روش ابن سینا اینه دیگه، ابن سینا ضمیر و اسم اشاره زیاد به کار میبره. من قبلا هم عرض کردم فخرازی این کار نمیکنه، فخرازی به جای زمین مرجع زمین میره، لذا عبارت های فخرازی خیلی ربونه. پیچیدگی عبارت ابن سینا نداره. صدرا هم اونجایی که ضمیر میاره غالبا ضمیراش روشنه، اونجایی که خود روشن نیست یا با اعنی مرجع ضمیر رو بیان میکنه یا اصلا مرجع ضمیر رو میاره، تصویب مرجع ضمیر میکنه، ولی ابن سینا غالبا این کار نمیکنه الا ما شذ و ندر. لذا مواظب ضمیرا باشید. خب منظور ما از قول نا که گفتیم لا یمکن مفارقته لما هو بفی، منظور اینه ایه موجود معین منه، این ضمیر از ضمیرهاست که دیگه برگردوندنش واجبه، جاییست که خیلی مبهمه، از جای واضح نیست. ضمیر منه برمیگرده به عدس، ایه موجود معین من الارض اخسته فی الشیء المتعین، یعنی موضوع خب عرض که تو عبارت به این نزدیکی ها نیست، چطوری به عرض برگردندی؟ حالا شیء متعین عبارت گرفتی، کنایه گرفتی، از موضوع عب نداره، ضمیر چطوری به عرض برگردندی؟ جوابتون این که شما بر نگردونید به عرض، برگردون به همین موجود معین، چون در تعریف عرض داشتید الموجود، الموجود فی موضوع. خب فی موضوع رو گفته فشه علم تعین، الموجود هم گفته موجود معین از همین موجود، یعنی همین موجود معین. ولی خب عرض برگردون ربونتره، پیداست عرض برگردون بهتره. ایه موجود معین من الارض اخسته فی الشیء المتعین، شیء متعین رو توضیح میده که بفهمونه کنایه از محله، کنایه از موضوعه. الذی صفت شیء متعینه، الذی هو یعنی ارض، فیه ضمیر فیه برمیگرده به شیء متعین یا به الذی موجودون، الذی هو فیه موجودون، این شیء متعین رو داره توضیح میده، شیء متعینی که عرض در اون شیء متعین موجود است، یعنی موضوع. هر موجود معینی از این عرض رو اخذ کنی در موضوع معین لم یجز مفارقته، یعنی این مفارقت اون موجود معین که عرض است لذلک المعین که موضوع و محل است، یعنی معین رو نمیشه از معین جدا کنی و شما معینی رو در مطلق قرار دادید و گفتید این معین از مطلق نمیشه جدا کرد. این که اصلا مورد بحث ما نیست، ما میگیم معین رو از معین نمیشه جدا کرد، شما دارید با ما نقض میکنید معین از مطلق نمیشه جدا کرد، این نقضتون بر ما وارد نیست، خارج از بحثه. جواب اینجا تموم شد، جواب اینجا تموم شد. از ول علت و قوانهی انهو فیه، این توضیح بیشتریه، برخواد مطلب رو با مبالغه و تأکیدی بیشتر و توضیح بیشتر عرضه کنه، بله جواب همینجا دیگه تموم شده، جواب ست سوال حرصش داده شد. ایشون گفتش که در عبارتی که هنو خوندی
وقت توضیح به این مهمی ها نادر نمون تو خود تعریف بیاره،
بله
توضیح به این مهمی ها مثلا قید به این مهمی ها.
خب حالا البته تعریف باید تمام قیود رو جمع کنه، همه چیزا باید بیاد، ولی بعداً معلوم میشه که همون که عرض کردم این تعریف جمهوریه، تعریف دقیق علمی نیست، چون تعریف جمهوریه لازم نیست همه قیودش و همه خصوصیاتش بیان بشه. بعد از اینکه تعریف رو گفتیم، ذهن متعلم رو آماده کردیم برای پذیرش و او هم پذیرفت و عرض رو فهمید، بعداً میتونیم عبارت دقیقش کنیم که شنو همین کارو میکنه، بعدن میگه چی کار بکنیم که متعلم بفهمه و بعدم دقیقش میکنه تعریف رو که بشه یه تعریف علمی قابل طرح در علوم بشه. الان قابل طرح در علوم هست، منتها برای یه متعلم، برای شخصی که تازه وارده و خیلی از چیزا نمیدونه. ولی همین تعریف با یه دستکاری مختصر میشه تعریف علمی. خب ایشون در این عبارتی که الان خوندیم اینطور گفت الذی هو فیه موجودون، الذی هو فیه موجودون، یعنی محل رو اینطوری معرفی کرد که محل است برای عرض، همین اندازه. حالا میخواد این اعتبار بیشتری به این محل بده، میگه نه تنها محل نه تنها چیزیست که عرض در او وجود داره، بلکه محل مقوم عرضه، منتها نه مقوم ماهوی بلکه مقوم وجودی. مقوم ماهوی نیست، محل چه باشد چه نباشد عرض ماهیتش معلومه. بیاض رو ما میشناسیم، لزومی نداره محل داشته باشه، ماهیت بیاض معلومه، ولی در وجود عرض احتیاج به محل داره. بنابراین محل میشه مقوم وجودی عرض، نه تنها محل است برای عرض که تا حالا گفتیم الذی هو فیه موجودن، الذی هو فیه موجودن محل رو معرفی میکرد، منتها یه معرفی معمولی که برای محل فقط همینقدر اعتبار قائل شد که عرض توش تو این محل هست. حالا میخواد اعتبار بیشتری به محل بده، میگه محل نه تنها محل است برای عرض بلکه مقوم وجودی عرض است. بل علت قوامهی هی انه فیه، علت قوام عرض این علت این است که عرض فیه در این محل است. علت قوام همین حلول عرض است. قوام رو حتما توجه داشته باشید، مراد قوام وجودیه، قوام ماهوی نیست، یعنی محل در ماهیت عرض دخالت نداره، در وجود عرض دخالت داره، مقوم وجود عرضه نه مقوم ماهیت عرض. بلکه علت قوام وجودی عرض این علت این است که انه فیه، عرض در این محل هست، این علت قوام عرض است. پس محل میشه مقوم وجودی عرض. بعد توضیح میده که فکر نکنی که انه فیه امر لازم است برای عرض. اینطور نیست که عرض قوام وجودیش کامل بشه بعد انه فیه به عنوان یک عارض یا به عنوان یک لازم بر عرض وارد بشه که در قوام عرض دخالت نکنه، اینطور نیست، بلکه انه فیه در قوام عرض دخالت میکنه، نه یه لازم عارض بعد از تقوم عرض باشد که بعد از اینکه عرض قوام وجودیشو گرفت انه فیه بهش ملحق بشه و برش عارض بشه. لا ان یکون ذالک، ذالک رو توجه کنید اشاره به انه فیه داره، نه اینکه این انه فیه امری باشد که لازم باشد عرض رو بعد از اینکه عرض تقوم وجودی بالفعل پیدا کرد، بعد تقوامی تقوام عرض، بعد از اینکه عرض تقوام وجودی بالفعل پیدا کرد این چنین نیست که بعد از تقوام این امر لازم بر عرض وارد شود، بلکه این امر در قوام وجودی عرض دخیله، خودش قوام دهنده بالفعل عرض است، نه اینکه عرض بالفعل قوامش رو پیدا کند این امر به او ملحق شود، بلکه اصلا خودش در قوام بالفعل عرض دخالت داره. ولی اجل هازاما، بله همش به عرض، لازمه او تقومه او تقومهی هر دوتا زمیر به عرض برمیشد. ولی اجل هازاما خص العرض به اسم الموجود فی الموصول، لعجل هازما ما زاید است که از این عبارت ها در عبارت در کلمات ابن سینا زیاده، که مای زایدی میاره، بعد از اسم ایشاره غالبا مرد زایدی میاره. لجل هازما یعنی به خاطر این، به خاطر این است که، به خاطر این چی؟ یعنی به خاطر این که محل دخالت دارد در عرض و هم دخالت دارد در وجود عرض. محل دخالت دارد در عرض، اون هم در وجود عرض. به خاطر این است که اسم عرض رو، بله، عرض رو اختصاص دادند به اسم الموجود فی الموضوع، که هم الموجود را آوردن که بفهمونن عرض در وجودش، هم فی موضوع را آوردن که بفهمونن عرض در وجودش به موضوع احتیاج دارد. وقتی احتیاج داشت، عرض به موضوع احتیاج داشت، یعنی موضوع برآورنده حاجت عرض است. به عبارتی دیگر موضوع مقوم عرض است. برای اینکه بفهمونن موضوع مقوم وجودی عرض است، عرض رو اینطوری تعریف کردن: الموجود فی الموضوع. خصه غالبا عکس استعمال میشه. عرض اختصاص ندارد به این اسم. عرض خیلی چیزای دیگه هم داره، یکیش این اسمه. این اسم اختصاص دارد به عرض، یعنی در غیر عرض شما الموجود فی موضوع به کار نمیبرید. این اسم اختصاص به عرض داره. چرا؟ چون عرض است که این چنین است، یعنی عرض است که قوام وجودیش به موضوعه، عرض است که موجود فی الموضوعه. چون عرض این چنینه، این اسم هم گفتن برای عرض باشه، برای چیزیه نباشه. لعجل هازاما خسل عرضو بسم الموجود فی الموجود، یعنی این اسمو اختصاص دادن به عرض. درسته ظاهر عبارت اینه که عرضو اختصاص دادن به این اسم، ولی معنا اینه این اسمو اختصاص به عرض دادن، چون عرض این چنینه، عرض این اسمو داره، بقیه ندارن. بقیه یعنی چی؟ بقیه یعنی چی؟ این مطلبی که عرض میکنم توجه کنید. ایشون در فصل گذشته عرض رو با چی مقایسه میکرد؟ الموجود فی موضوع رو با چی مقایسه میکرد؟ با المقول علی الموضوع مقایسه میکرد. الموجود فی موضوع با المقول علی الموضوع مقایسه میشد. المقول علی الموضوع چی بود؟ کلی بود. المقول علی الموضوع یعنی کلی. اینا خوندید تو فصل قبل. پس ایشون عرض رو داشت با کلی مقایسه میکرد. حالا اینجا وقتی میگه خسل عرض به این اسم، در مقابل کلی داری میگه عرض رو به این اسم اختصاص دادید. بعد خط بعد ببینید خسل آخر، آخر یعنی کلی. خسل آخر به لفظ المقول علی الموضوع، یعنی المقول علی الموضوع رو اختصاص دادید به کلی، الموجود فی الموضوع رو اختصاص دادید به عرض. با این توضیح که دادم خط بعدم روشن شد. خط بعد خط بسیار سنگینیه. این چون داره اشاره میکنه به اون حرفی که در فصل قبل گفت. در فصل قبل گفت فرق بذاریم بین ما یوجد و ما یقال. ما یوجد عرض بود، ما یقال کلی بود. تو فصل قبل همین کار کرد دیگه. موضوع رو در اونجا که کلی مطرح بود، موضوع رو عبارت گرفت از مبتدا. حالا من میگم مبتدا، موضوع رو عبارت گرفت از مبتدا. کلی رو که مقول علی الموضوع عبارت گرفت از محمول، یعنی از خبر. اون موضوع موضوعی در باب قضایا شد، نه موضوع در باب عراض. اون ما یقال علی الموضوع موضوع در باب قضایا شد، که ما یقال اون محمولی بود که برای این موضوع حل می شد، که قبلا گفتیم محمول نمیتونه جزئی باشه، حتما باید کلی باشه. یادتون هست که تو فصل قبل اینا گفتیم. پس مقول علی الموضوع رو عبارت میگیریم از کلی که بر موضوع مطرح شده در قضایا هم میشه. الموجود فی الموضوع رو مربوط میگیریم به عرض که بر موضوع مطرح شده در باب مقولات. اینا که توضیح من دادم همش برای اون بود که خسل آخر معلوم بشه. که خسل آخر، آخر یعنی چی؟ یعنی این که خیلی جزء عجایبه که ایشون اون مطلبی که تو فصل قبل گفته اینجا یه دونه آخر میاره که به اونجا اشاره کنه. نه حافظ خودش قوی بوده، یعنی اون مطلب فصل قبل میشین که تو خط قبل گفته شده، تازه با الف لام هم آورده. بعد هم میگه ازل کلی، آدم تعجب میکنه کلی از کجا در آمد. این آخر رو که گفت منظورش کلی بود، بعد ازل کلی دیگه درست میشه دیگه. یعنی ازل به جای اینکه بگه ازل کلی میتونست بگه ازل آخر. عبارت با این توضیح حل شد. من تمام این توجهم با این توضیح این بود که آخر رو حلش کنم. و لعجل هازاما خسل عرز بسم الموجود فی الموضوع، یعنی این اسم رو اختصاص به عرز دادند. حالا یه جمله جا بندازید و خسل آخر به لفظ المقول الموضوع، یعنی کلی هم اختصاص داده شد به این اسم. یا به عبارت عکس این اسم اختصاص داده شد به کلی. اون اسم اختصاص دادیم به عرز، این اسم اختصاص دادیم به کلی. چرا اون اسم اختصاص دادید به عرز؟ از هو اعتبار الوجود. چرا این اسم دوم اختصاص دادید به کلی؟ از الکلی انما یکون موجودن تا آخر. یعنی پسر اون خصه اول دلیل میاره از هو اعتبار الوجود، پسر خصه دوم هم دلیل میاره از الکلی انما یکون. این دوتا دلیل هست برای خصه هاش. از هو اعتبار الوجود، هو یعنی چی؟ هو رو میتونیم به خصه برگردونیم، اختصاصی که از خصه فهمیده میشه. این اختصاص یا این چنین تعبیری در باب عرض، هو به یکی از این دوتا برمیگرده، یا این اختصاص یا این چنین تعبیری در باب عرض اعتبار وجود است. یعنی شما در عرض وجود رو اعتبار میکنید، در کلی حمل رو اعتبار میکنید. در کلی وجود اعتبار میکنی لذا میگید الموجود، در کلی حمل اعتبار میکنی لذا میگید المقول. در بقیهش میسه همه نا الموجود فی الموضوع با المقول عل الموضوع، فقط فرقشون به اینه که اون فی این علاس، ولی اون الموجود این المقوله، اون الموجود فیس این المقول علاس. شما چون در کلی حمل و توجه میکنید میگید المقول و علا، در عرض وجود و اعتبار میکنید میگید الموجود و فی. اونجا تعبیر به الموجود میکنید، اینجا تعبیر به المقول میکنید.
اعتبار یعنی نسبت،
اعتبار این لحاظ
موضوعش،
اعتبار این لحاظ. هو یعنی اختصاص این اسم به عرض، یا چنین تعبیری در باب عرض لحاظ کردن وجوده. شما در عرض باید وجود لحاظ کنید، در کلی باید حمل لحاظ کنید، یا به تعبیریشون قول لحاظ کنید. حالا به جای قولی که ایشون گفته من حمل میذارم، که معنای قولم در اینجا همون حمله. در عرض باید وجود اعتبار کنید، در کلی باید حمل و یعنی قول اعتبار کنید. لذا اختصاص دادن الموجود فی الموضوع رو به عرض و المقول علی الموضوع رو به کلی. از هوبه اعتبار الوجود، زیرا این اختصاص یا این چنین تعبیری در باب عرض، یا اصلا بگید خود عرض، هوبه رو بگید به خود عرض. خود عرض لحاظ وجود است، لحاظ هم نیست. شما در باب عرض به هم کاری ندارید، در باب کلی به هم کار دارید. و خسل آخر، این عطف بر اون خسه قبله، و خسل آخر که عرض کردن منظور از آخر کلیه، به لفظ قول علی الموضوع، یا شاید هم مقول علی الموضوع باشه، کتاب مقول داره. در نسخه هم چیزی نداره، من نسخه های خطیرم نگاه نکردم. حالا مهم نیست چه قول باشه چه مقبول باشه، خوبه، هر دوش خوبه. چون اونجا موجود گفت، اینجا من میگم هماهنگی اقتضا میکرد که مقبول بشه. و خود سال آخر به لفظ مقبول علی الموضوع، یعنی کلی رو گفتن مقبول علی الموضوع. چرا مقبول گفتن؟ چون کلی، اینو دقت کنی، چون کلی جایگاهش در خارج نیست، عرض جایگاهش تو خارجه، لذا الموجود بهش اطلاق میشه، اما کلی جایگاهش تو خارج نیست. پس جایگاهش کجاست؟ در دو جا کلی جایگاه داره، یکی در لفظ زیدان انسان، تلفظ میکنید میگی زیدان انسان، انسان تو لفظتون میارید، انسان کلی رو تو لفظ میارید، اما تو خارج نمیارید. یکی هم تو تصور، یعنی تو ذهن، تو ذهنم شما کلی رو میارید. جایگاه کلی یا لفظ است یا تصور است، برخلاف عرض که جایگاهش خارجی. چون خارج جایگاه وجوده، ما در عرض تعبیر وجود میکنیم، چون در لفظ و ذهن جایگاه حمله، تعبیر به قول میکنیم. روشن چی دارم عرض میکنم؟ اینجا عبارت دقیق ها، عبارت دقیق، مطلب هم دقیقه، باید کاملا توجه کنید، همونطور که عرض میکنم روشن بشه. ازل کلی انما یکون موجودن، نه در خارج بلکه یا در لفظ که میگوییم الانسان زیدان انسانو، یکم در تصور جایگاه انسان کلی تو ذهن. و کلاهما قولون، هم لفظ هم تصور قوله. شما چه در لفظ بگویید انسان زیدان انسانون، چه در تصور بگید زیدان انسانون، در هر دو جا شما دارید حمل میکنید. کلاهما قولون، هم تو لفظ داره حمل اتفاق میفته، هم تو ذهن حمل اتفاق میفته، هم هیچ وقت تو خارج اتفاق نمیفته، هم تو خارج اتفاق نمیفته، یا تو ذهن اتفاق میفته یا تو لفظ. بنابراین چه لفظ چه ذهن جایگاه حمله. چون کلی جایگاهش این دو جاست و این دو جا مربوطه به حملند، لذا از کلی تعبیر کردیم به المقول یعنی المحمول. روشن چی گفتم؟ چون کلی جایگاهش لفظ و تصور است و لفظ و تصور با حمل مناسبت دارد، پس کلی با حمل مناسبت داره، لذا در تعریف کلی گفتیم المقول یعنی المحمول. فهازا قرز اونا فیما نقوله، این از قرز ما در آنچه که میگوییم. یعنی چی؟ ببینید جالبه، برگشت به دو سه خط قبل گفت وقتی ما گفتیم الموجود فی الموضوع چی اراده کردیم؟ الموجود المعین فی الموضوع المتعین اراده کردیم. حالا میگه هازا قرز اونا فیما نقوله، در آنچه که در تعریف عرض گفتیم یعنی الموجود فی موضوع، هازا غرضنا، غرض ما همین تعین بود، یعنی غرض ما این بود که الموجود المعین فی الموضوع المتعین فی ما نقوله، یعنی در آنچه که گفتیم در تعریف عرض یا میگوییم در تعریف عرض، اونی که در تعریف عرض به عنوان قید اول آوردیم، غرضمون اینه، یعنی غرضمون معین در معینه، نه معین در مطلق که شما در نقضتون و اشکالتون گفتید. پس شما از غرض ما بیرون رفتید، یعنی غرض ما رو تو تعریف نفهمیدید و بر تعریف ما اشکال کردید. اگه غرض ما رو میدونستید این سه تا اشکال وارد نمی‌شدید. فتزولو، با این بیانی که کردیم، اما دقت کنید ببینید چقدر ابن سینا کلام رو مبهم میکنه. از اول نمیگه من میخوام سه تا اشکال اول جواب بدم، نمیگه اشکال اول و دوم و سوم میخوام جواب بدم، اول مطلب رو میگه، آدم گیج میشه چین به کجا میخوره، بعد آخر سر میگه با این حرفی که من زدم هر سه شبه رد شد. خب اول میگفتی میخوام این سه شبه رو رفت کنه، بعد توضیح میدادی، بعد هم میگفتی رفت شد. اینا جاهای درد سردار عبارت ابن سینا است. فهازا قرض و نافی ما نقوله که روشن شد. فتزول سه تا شبه، شبهت المکان، شبهت الزمان، شبهت الارض، که هر سه مطلقات بودن، یعنی مکان مطلق، زمان مطلق، عرض مطلق. این مطلقات جمع کرد که عبارت رو خلاصه کنه. من پخشش میکنم، سه تا المطلقات رو تبدیل میکنم به سه تا مطلق، یکی رو صفت برای مکان قرار میدیم، یکی رو برای زمان، یکی برای عرض. عبارت اینطور میشه: فتزول شبهت المکان المطلق و زمان المطلق و العرض المطلق. چرا زائل شد این شبهه؟ لأجل مشترتناه من التعیون، لأجل آنچه که شرط کردیم اون چیز رو در تعریف. اونی که شرط کردی چی بود؟ تعیون بود. اون تا تعیون رو به صراحت شرط نکردیم، تو قرازمون شرط کردیم. و من جهت سرخط نوشته، نباید سرخط نوشته بشه، باید دنباله مطلبه. لأجل مشترتناه، مشترتناه چیست؟ من التعین یک، و من جهت ان شی دو. این من جهت رو میتونید عطف بر لأجل هم بگیرید، عطف بر تعین نگیرید، عطف بر لأجل. این شبه برطرف شد، لأجل مشترتناه من التعین یک، و برطرف شد این شبه من جهت ان شی. که این من جهت ان شی بیان دوم است برای برطرف شدن، بیان دوم. حالا شاید مصحح به خاطر اینکه این بیان دوم دیده آورده سر خط، ولی جا نداره سر خط بیاد، شاید هم جا داره. در اصل این بیان دومه. بیان اولین بود که شرط تعیون کردیم، این من جهت رو من گفتم عطف بگیریم بر من تعیون، عطف نگیرید، عطف بر من تعیون نگیرید، عطف بگیرید بر همون لعجله. یعنی اشکال برطرف شد لعجل این جواب اولی که دادیم، و باز اشکال برطرف میشه من جهت این جواب دومی که الان میخوام بدیم. جواب دوم توجه کنید، ایشون میگه که در این سه تا اشکال اول و دوم و سوم شما رفتید سراغ مطلقات. مطلقات جایگاهشون وهمه، جایگاهشون وجود یعنی عالم خارج نیست، چون در عالم خارج همه اشخاص موجودند. مطلقا اشخاص نیستند، مطلقها اشخاص نیستند، پس تو جهان خارج جایگاهشون نیست.
در عالم خارج علم بدن.
بله؟
در عالم خارج علم بدن.
در عالم خارج در اشخاصه، نگی دلال بدله. مطلقا در عالم خارج، بله، در اشخاص علل بدل خوبه، علل بدل هم لازم نیست، در اشخاص هست، احتیاج به علل بدل هم ندارید. در من و شما انسانیت هست، لکه اگر در من نبود در شما هست. علل بدل معنیش اینه، اگر در من نبود در شما هست، اگر در شما نبود در من هست. این علل بدل، علل بدل اینجا به کار نبرید. مطلقا در خارج در ضمن اشخاص یا بین وجود اشخاص موجوده. دیگه علل بدل نگی، چون علل بدل این قیدش، این قیدو میخواد که اگر در این یکی نبود در اون یکی باشد. و تو مطلقات اینطور نیست که اگر تو این فرد نبود تو اون فرد باشه. تو
اگر نبود عرض دیگری که مثلش باشه
هر چی،
یعنی زمان اول اگر نبود زمان دوم باید.
خب همون دیگه. پس علل بدل، خب این به خاطر اینکه شما در یه امر گذرا دارید حرف میزنید، در یه امر گذر راحت میزن، ایبی نداره. علل بدل به اون معنی که خودتون میگید به کار ببرید، ایبی نداره. علای حال اینو داشتم عرض میکردم که مطلقات در وهم حاصلند، در عالم وجود مطلقات حاصل نیستند، بلکه اشخاص موجودند. بنابراین ما بحثمون در عرض مربوط به عالم وجوده، نه مربوط به تبهم. ما بحثمون در خارجه نه در تبهم. اگر بحثو ببرید تو تبهم، ما به شما خواهیم گفت بسیاری از اعراض در تبهم از موضوعاتش جدا میشند. در وجود گفتیم که اعراض از موضوعش جدا نمیشه، اعراض معین از موضوع معین جدا نمیشه. اما اگه بیم تو تبهم، تو توهم بیان میگیم بسیاری از اعراض در توهم از موضوعاتشون جدا میشن. شما تو توهم سفیدی رو بیارین دیوارم بیارید تو ذهنتون، خب میتونید دیوار جدا تصور کنید و بهش وجود ذهنی جدا بدید، بیازم جدا تصور کنید یعنی بهش وجود ذهنی جدا بدید، هر دو رو موجود کردید جدای از هم، الموجودم هر دو موجودن، اونتا وجود در وهم نه وجود در عین، وجود در خارج نه وجود در وهم. پس ما مرادمون، یعنی این منجهت رو من جواب دوم گرفتم، بگید تبیین دیگریست برای جواب اول، این بهتره، تبیین دیگریست برای جواب اول. در جواب اول گفتیم ما عرض معین و موضوع معین نراده کردیم، حالا هم داریم همونو میگیم، منتها دیگه تعبیر به معین نمی کنیم، میگیم عرضی که موجود باشد، محلی که موجود باشد، همین که گفتیم موجود باشد یعنی در عالم عین. ولی شما چیزی رو مثال زدیم که در توهم موجود است و ما نظرمون در تعریف به عالم توهم نبود، زیرا اگر در عالم توهم بیاییم میتونیم بگیم عرض هم میتواند از موضوعش جدا شود. این که ما اجازه ندادیم عرض از موجود جدا بشه به خاطر این که تو عالم توهم نبودیم، تو عالم خارج بودیم. تو عالم خارج شما نمیتونید عرض از موضوع جدا کنید. ولی تو توهم میتونید کثیری من الاعراض رو از موضوعشون جدا کنید. پس اصلا ما بحثمون در توهم نبود، یعنی در عالم توهم بحث نداشتیم، ما در عالم خارج بحث داشتیم، در عالم خارج هم عالم تعیونه. پس منظورمون از عرض، عرض معین بود و منظورمون از موضوع، موضوع معین بود. چرا؟ چون عالم خارج عالم تعیونه و ما هم بحثمون در عرض مربوط به خارج بود نه مربوط به وهم. پس بنابراین باید عرض رو معین کنیم، موضوعش هم معین کنیم. از کدام این جواب همون جواب قبله، منتها با بیان دیگری. ایشون میگه کثیری از اعراض رو میشه در عالم توهم از موضوعات جدا کرد، با اینکه به نظر میرسه همه اعراض میشه از موضوعات جدا کرد. چرا کثیر میگه؟ وقتی رسته میشه لفظ میکنه و من جهته ان شيء انما يكون في المطلقات اما بحسب الوهم. شيء در مطلقات يكون، يكون تامس یعنی موجوده، شيء در مطلقات موجوده یعنی شيء مطلق، شيء مطلق موجوده اما بحسب وهم موجوده نه بحسب خارج، در حالی که واب حالی است، در حالی که کلامنا بحسب الوجوده، کلامنا بحسب وجوده. و لیس فی الوجود الا اعیان موجودت فی اعیان. این کما تعلم هم روشنه دیگه، حالا اندن نخوندمش. و لیس فی الوجود الا اعیان موجودت فی اعیان، در وجود یعنی در عالم خارج، اعیان یعنی معین های موجودن در معین ها، که کل ها شخصیتن همشون، که اونهایی که موجودن، که اونهایی که در اون قبلی ها موجودند، یعنی چه ما قبل فی چه ما بعد فی همشون شخصی هند. اعیان موجوده قبل از فی گفتیم، فی اعیان بعد از فی گفتیم، کله ها یعنی این اعیان، چه اونه که قبل از فی آوردیم چه اونه که بعد از فی آوردیم، همه شخصی هند، شخصی هند هیچ کنشون مطلق نیستند. پس بحث ما در خارج است که خارج هم همه معین هند. بحث ما در وهم نیست که جایگاه مطلقاته. و کلامنا فی نحو وجود هلذی لها لا فی نحو توهم، کلام ما در نحو وجود، وجود اعراض است، وجود اعراض یعنی وجود خارجیشون، هلذی لها اون وجودی که برای اعراض هست، کلام ما در این نحوه وجوده نه در نحوه توهم. بحث ما در عالم ذهن نیست، بحث ما در عالم خارجه و در عالم خارج تعینات موجودند پس بحث ما در متعیناته، بحث ما در مطلقات نیست. بعد می فهمد که ولو اعتبرنا نحو توهم، اگر در عرض، این دقت کنید، این در عرض من دارم اضافه می کنم، شما باید اضافه کنید، ولو اعتبرنا نحو توهم، اگر در عرض ما اعتبار شدیم نحوه توهم رو، نه نحوه وجود رو، یعنی رفتیم تو عالم توهم، نه تو عالم وجود که عالم تعینه، رفتیم تو عالم توهم که جایگاه مطلقات و کلیاته. لم یبعد بعید نیست که بسیاری از اعراض رو قائل بشیم که مفارقند با موضوعاتشون منتها در توهم، میتونن جدا بشن. که قید سوم رو که ما آوردیم، قید سوم رو که آوردیم دیگه میتونیم برش داریم. اگر رفتیم تو عالم توهم قید سوم بر میداریم، چون اینطور نیست که عرض نتواند از موضوع جدا شود، تو عالم توهم میتونه جدا بشه، پس دیگه احتیاج به قید سوم نیست. این که ما قید سوم آوردیم بخاطر اینکه تو عالم وجود داریم بحث میکنیم، پس قید سوم در عالم وجود باید رعایت بشه. قید سوم در عالم وجود مربوط میشه متعینات، پس قید سوم اینطور میشه موجود معین در موضوع معین. خب اگه اینطور شد تو تعریف ما اصلا این مطلقاتی که شما گفتین داخل نیست، که بعد بگید تعریفتون ما نقیار نیست و اشکال کنید بر ما. خب حالا چرا کثیر من الاعراض گفت؟ این دقیقه همه اعراض عرض کردم، به نظر ما اینطور میاد همه اعراض طوری هستند که در توهم جدا میشند از موضوعشون، الا این الا رو دقت کنید، الا اعراضی که جایگاهشون تو توهمه، ظرفشون توهمه. مثلا شما یه مطلقی رو در توهم میارید، این مطلق که در توهم اومده عرضی به نام مثلا وجود ذهنی برش هم میشه، یه وجود ذهنی برش هم میشه دیگه، بالاخره این مطلقی شما آوردین تو توهم موجود شده در به وجود ذهنی، این عرض قابل سلب دیگه نیست، یعنی هر کارش بکنید بخواد دوباره بکنید وجود ذهنی رو، دوباره اون مطلق تصور کردید با تصور وجود ذهنی بهش دادید، دوباره بیان وجود ذهنی بکنید، دوباره اون مطلق تصور کردید وجود ذهنی ازش کندید و در واقع بهش وجود ذهنی دادید، نمیتونید اینجا در خود توهم هم نمیتونید عرضی رو که عبارت از وجود ذهنی است از این مطلق بکنید. پس بعضی عرضا رو نمیشه تو توهم هم کند، ولی خیلی از عرضا رو، کثیر از عرضا میشه تو توهم کند. روشن چی عرض کردم؟ و اما القمر جوابش اشکال چهارمه، بزنیش برای جلسه بعد.
در ذهن اصلا تعیون نداره،
در ذهن اون شیئی که موجود میشه تو ذهن خودش متعینه، یعنی وجود ذهنی متعینه، اما اون چه که در ذهن موجود شده کلی و حاکی از کثیره، یا حاکی از کثیره یا قابلیت دارد که حاکی از کثیر باشه. یعنی مثلا شما فرض کنید انسان رو تو ذهن آوردید، این انسانی که موجود ذهنی است این معینه، یعنی یک موجود ذهنیه، با فرسی که در ذهن آوردین جداست، با انسانی که در ذهن من آمده جداست، انسانی که در ذهن شما آمده با انسانی که در ذهن من آمده جداست، انسانی که در ذهن من آمده با فرسی که در ذهن من آمده جداست، اینا شخصند، ولی همون انسانی که به وجود شخصی ذهنی در ذهن من موجود شده همون میتواند حکایت کند از کسرات خارجی و به این جهت کلیه که اون چیزی هم که در ذهن میاد اون موجود ذهنی کلیه، ولی وجودی که بهش داده شده متعینه و اون وجود متعین این شیء رو متعین میکند، منتها همین متعین میتواند حکایت کند، به لحاظ حکایتش میشه کلی و لحاظ وجودش میشه شخص. دقیقه های این مطلب رو دقت بکنی، در وجود ذهنی در این مطلب باید حتما توجه بشه و مرحوم لاهیجی در جلد دوم شوارق این مطلب رو خوب توضیح داده. و من خلاصش رو گفتم، این خلاصه تو ذهنتون باشه، به لحاظ وجودی که بر این امر داخل در ذهن عارض می شود، این امر میشه شخص. به وجود، به لحاظ خود اون امری که وجود رو گرفته که ما بهش میگیم موجود ذهنی، اون موجود ذهنی کلیه، موجود ذهنی کلیه، ولی وجود ذهنی که هر جا وجود باشه تشخص است، وجود ذهنی شخص ساخته. یعنی انسانی که الان در ذهن آمده یه شخصی است که با فرسی که در ذهن من آمده فرق میکنه، با انسانی که در ذهن شما آمده فرق میکنه، این همه اشخاص هست. اما در عین اشخاص بودن به لحاظ وجود، کلیاً به لحاظ موجود، موجود داره حکایت میکنه.
از اینکه بیان جنس مردد فصل مثلا معینه، اینا جنس،
جنس اصلا خودش جنس قوامش به تردده، ربطی به این بحث ما نداره. جنس وقتی میاد به وجود شخصی میاد، ولی خود جنس چیه؟ جنس مردده. حالا آیا مردد، ذهن مردد رو میتونه بگیره؟ نه. پس اصلا جنس توی ذهن ما موجود نمیشه که بحث کنی شخصیه یا کلیه. جنس باید از تردید در بیاری تو موجود بشه. جنس وقتی مردد اصلا تو ذهن من نمیاد و موجود نمیشه. وقتی موجود نشد نمیتونید بگید مطلقه، نمیتونید بگید شخصه. اول معینش بکنید، وقتی معین شد وجودش میشود شخص، خودش به خاطر حاکی بود نمیشه کلی، دوباره برمیگرده به همون حالاتی که است. جنس اگر تو ذهن بیاد حکم بقیه ذهنیات داره، منتها اول تو ذهن نمیاد چون مردده نمیاد، معینش میکنیم تو ذهن میاریمش، وقتی آوردیمش تو ذهن مثل بقیه ذهنیاته. چطور بقیه ذهنیات به لحاظ وجود شخصن، به لحاظ خودشون کلیان؟ این هم همونطور میشه.
نه در خارج مردد.
اصلا جنس که در خارج، اصلا جنس که در خارج نیست که بخواد مردد باشه. جنس اصلا مردد، اصلا شما جنس رو تعریف کنید، دائرون بین زا و زا. خود مرحوم سبزواری در شعرش میگه دائرون بین زا و زا. کلمه دائرون توش هست. اگر حیوان رو به عنوان حیوان ملاحظه کنید، جنس نیست، ماده است. حتما حیوان رو باید به عنوان دائرون بین الانسان و الفرسه و البقر ملاحظه کنید، و اینجور ملاحظه کنیم میشه مردد. اصلا قوام جنس به دائر بودنه، یعنی به مردد بودنه. لذا تو خارج هم ندارید، شما مردد تو خارج هم ندارید، تو ذهن هم ندارید، باید معینش کنید. اگر معینش شدید با فصل میاد تو ذهن، اگه معینش شدید با فصل به علاوه عوارض شخصی میره تو خارج. جنس نه جایگاهش ذهن نه خارج. اگر معینش کردید به تعین فصلی میره تو ذهن، به تعین فصلی و عوارض خارجی معینش کردیم میان تو خارج. لابشت نیست، این به شرط تردده. لابشت تو ذهن میاد، این به شرط تردده تو ذهن نمیاد. نو لابشته، اما جنس رو نمیتونید بگید لابشته. جنس اگر ماده بگیریدش بله میشه نو و لابشت، اما اگر جنس بگیرید به شرط تردده، به شرط تردده تو ذهن نمیاد. خب بس تو اینجا رسید، جواب اشکال چرا اون چلو بمونه برای فردا.